بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول صحبت در دلیل چهارم در اثبات حجیت مطلق استصحاب بود. دلیل چهارم مشهور یک سری از روایات باب بود. در اولین روایتی که خوندیم که مربوط به صحیحه زراره بود، عرض شد از آخر این روایت دیگه روایت رو نمیخوام تکرار میکنم، چون دیگه دو بار اقلا روایت رو با هم مرور کردیم. یه بار که مستقله روش وقت گذاشتیم، یه بار هم تقریبا به صورت جامع مرور کردیم، دیگه نمیخوام وارد روایت بشیم. عرض کردم از دو سه فقره آخر روایت که محل استشهاد هست، ما با چهار مقدمه میتونیم حجیت مطلق استصحاب رو ثابت بکنیم. چجوری؟ او چهار مقدمه چیا هستن؟ دیروز گفتیم مرور بکنیم که بتونیم به ادامش بپردازیم. مقدمه اول این بود، در آخر روایت اینطوری حضرت میفرمان که و الا فانه على یقین من وضوعه. مراجعه بفرمایید عبارت رو، و الا فانه على یقین من وضوعه. اولین مقدمه اینه که در همین عبارت حضرت مقصود از و الا این عبارته و ان لم یستیقن به نوم است، که این رو فشردش کردن در یک کلمه و الا جمعش کردن. اگه بخوایم بازش بکنیم میشه ان لم یستیقن به نوم. خب ان شرطیه، لم یستیقن فعل شرطه. جوابش کو؟ جواب در این جمله محذوفه. جواب محذوف چیه؟ اینه، ان لم یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء. معمولا سر جزای فای میاد دیگه، این فا فای جزائیه و جوابیه هم هست. عبارت کامل شد، ان لم یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء. اگر یقین به نوم نداره، خب وضوء بهش واجب نیست. خب یعنی چی؟ یعنی همون وضوء قبلی هنوز موجود. خب استصحاب همین. خب چرا لا یجب علیه الوضوء؟ فرمود فانه، این علت جزای مقدره که جای جزای مقدر نشسته. دیروزم خدمت رفقا گفتم طبق قانون ادبیات عرب چیزی که از جمله حذف میشه معمولا براش علامت میذارن. تشبیه هم کردیم، یک کسی که از صف جماعت پا میشه میره وضو بگیره، وقتی از صف محذوف واقع میشه، ولی که بگه من اینجا در واقع هستم، کتش رو به عنوان خود محذوفش علامت قرار میده. کتش علامت محذوف خودشه. خب اینجا جواب حذف شده، فلا یجب علیه الوضوء جوابه حذف شده. این فانه علی یقین من وضوعه علت جزایی که جای جزا نشسته. خب مگه از این کار میشه؟ بله که میشه. کم لهم نظیر، فراوان نمونه داره در آیات روایات جای مختلف، که ما یه نمونش از روایات از آیات براتون آوردیم، مثل همون آیه که فرمود ان تکفرو، ان شرطیه، تکفرو فعل شد. خب ان تکفرو جزاش چیه؟ این فانه غنیون عن العالمین جواب نست، اینو هم نمیخورن. ان تکفرو فلا یضرو کفر کن. شما اگه همه تونم کافر بشید، هیچ ضرری به خدا وارد نمی، به خدا ضرر نمیزنی. چرا به خودتون ضرر میزنی؟ ولی به خدا ضرر نمیزنی. ان تکفرو فلا یضرو کفرکم. جواب اینه. چرا؟ فانه غنی عن العالم. اینم جواب شرطی که ماده جای شرط محذوف، جای جواب محذوف نشستن. خب تا اینجا آقایان اخبارها با ما همراهن، میگن بله اون ان شرطی است، اونم فعل شرطی، جواب شرط محذوف، اونم که ماده جاش نشسته. تا اینجا اخبارها با ما همراهن و قبول دارن، ولی از اینجا به بعد دیگه خرجشون جدا میشه، دیگه با ما همراهی نمیکنن. مقدمه سوم اینه، یک قانونی داریم آقا، فعل علل المنصوصه العبره به عموم تعلیم. هر جایی که در خطابی علت کار تصریف شد، مشخص میشه که اون مسئله اختصاص به این مصداق و اختصاص به این مورد دیگه نداره. حالا دیروز یه مثال زدیم، امروز یه مثال دیگه میخوام بزنیم، مثال تقریرات رو دیگه نمیخوام بگم، یه مثال جدید میخوام عرض بکنم. میگه لا تشرب الخمر، چرا؟
لأنه مسکر.
آیا علت تصریح شد یا نشد؟ بله.
لا تشرب الخمر،
چرا؟ لأنه مسکر. آیا علت تصریح شده؟ قانون به ما چی میگه؟
میگه فلعلل المنصوصه العبره،
یعنی ملاک العبره به عموم تعلیم لا به خصوصیت المورد. وقتی علت تصریح شد، ملاک همون عمومیت تعلیله دیگه، اون خصوصیت این موردی که اومده ملاک نیست. حالا همینجا وقتی میفرماد لا تشرب الخمر لأنه مسکر، تو این لأنه مسکرش رو باید بگیری، ملاک اینه، ملاک اینه. یعنی چی؟ یعنی تا دامنه قیامت هر مسکری که تولید بشه حکمش همین قرمت. قرص اکسازین سال 1400 سال پیش نبود، خب نباشه، الان داره تولید میشه، ممکنه 10 سال دیگه به دور باشه، انشالله خدا کنه بینه پیش نیاد دیگه، ما طاقت این همه فتنه ماشین نداریم، انشالله ارباب بیاد انشالله. ولی حالا برفرض این که غیبت طولانی تر از این بشه، خدا اینا کرده حالا این مشکلات پیشه و یه مشکل دیگه 10 سال دیگه جدید بیاد، اصلا خوردنی نباشه، آشمیدی نمیشه، بو کردنی باشه، بو بکنه، بو بکنه مسکر بشه، مست بشه، فرقی نداره.
کل مسکرن حرام،
لأنه مسکر یعنی، لأنه مسکر یعنی. ببینید متن ظاهر متن فرمایش حضرت بود که لا تشرب الخمر، خصوص خمر رو داره بیان میکنه که حرامه، ولی وقتی میگه لأنه مسکر، عبرت عموم تعلیله، تو اون عمومیت اسکار رو بگیری، هر چیزی که تا دامنه قیامت خاصیت اسکار رو داشته باشه حرامه. قرص باشه، شربت باشه، غذا باشه، دارو باشه، بوییدنی باشه، چه میدونم به هر طریقی که میخواد باشه، لمس کردنی باشه، مثلا روشش مهم نیست، مهم اینکه خاصیت اسکار. ممکنه یه اسکار 10 سال بعد بیاد، طرف حد کافیست که دو ثانیه اون رو لمسش بکنه، اسکار بهش دست بده، اینم حرام. خب اینجا هم همینه، اینجا وقتی میگه که و ان لم یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء فانه علی یقین من وضوئه، داره علت رو بیان میکنه. علت چیه؟ میگه چون تو یقین داری، چون یقین داری دیگه نباید اون به این شکل اعتنا بکنی. حالا اینجا چیکار داره که یقینت برای خصوص وضوئه؟ این جواب به آقایان اخباری هاست، آن اخباری که از همین مقدمه سوم دیگه خرجشون از ما جواب جدا شد، داری با اون حرف میزنی.
فانه علی یقین من وضوئه،
مثل همون لانه مسکره. من تقاضا میکنم اینا رو خوب با هم آقا محاسبه بکنیم. شما الحمدلله اون تشبیه که از خارج درس کردم همه تون هم بلد بودید هم قبول دارید، همه تون هم بلد بودید هم قبول دارید. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، قبول کردید که هر مسکری حرامه. اینجا خواه همینه، ان لم یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء، چرا؟ فإنه، داره علت تصریح میشه مثل لأنه مسکر، فإنه على یقین من وضوئه، ما
ماهی اینجا به کار داره.
داره علت رو میگه، میگه چون تو یقین داشتی الانم شک کردی، خاصیت یقین و شک اینه، رابطه یقین و شک به این صورته که هر وقت یقین داشته باشی و این یقین سر را شک سبز بشه، به این شک نباید اعتنا بکنی، این شک رو بزن کنار راحت ادامه بده. حالا یقین چه برای وضو باشه، چه برای نماز باشه، چه در باب حج باشه، چه در باب صوم باشه، چه در باب زکات باشه، هر جا میخواد باشه باشه. برای ما مهم نیست که این کجا میخواد باشه، مثل همونجا. برای ما مهم نیست که شکل مسکر چیه، مایع، جامد، نوشیدنی، خوردنی، بوییدنی، لمس کردنی، برای ما مهم نبود اینجا. برای ما مهم نیست این یقین به چی تعلق گرفته، به وضوعی، به چیزی دیگه‌ایه، اصلا متعلقش برای ما ارزشی نداره. خود یقین، خود یقین برای ما مهمه. این سه تا مقدمه، مثلا مقدمه چهارم رو اضافه کن. تو مقدمه چهارم چی عرض کردی؟ که بابا اصلا الفلانی هم که بعدش میاد اضافه میشه لا تنقض، بله عبارت چی بود؟ فرمود که ولا ینقض الیقین ابدا بشک، لا ینقض الیقین، الیقین الفلام، الفلام جنس، الفلام جنس این استقرار، یعنی هر یقینی خاصیتش اینطوریه که این یقینها به وسیله شک قابل نقض نیستن. خب الحمدلله از این چهار مقدمه هم ثابت کردیم که این روایت داره به ما دستور میده ابقاء ما کان کن، میشه استسقا، و هم ثابت میشه که این ابقاء ما کان اختصاص به باب وضو که در متن روایت آمده اختصاص به اون نداره، برای هر یقینی کار آمده، میشه اثبات حجیت مطلق استسقا، اثبات حجیت مطلق استسقا در هر بابی و هر کیفیتی و هر شکلی. خب اجازه بدید دیگه بریم به ادامه بحث بپردازیم. یادداشت بفرمایید. آیه سمی آخرین عبارتتون چی بود؟ از روایت مذکور ثابت می شود. بله. خب یا سر خط در ادامه مرحوم آخوند مبنای مرحوم شیخ را محل نقد و بررسی قرار می دهد که چرا ایشان، داخل پرانتز ایشان یعنی مرحوم شیخ، پرانتز بسته، فرموده اند استصحاب فقط در شک در رافع حجت است و در شک در مقتضی حجت نیست. یه لحظه همینجا دقت بفرمایید. در کرسی‌های مباحث و اصولی از قدیم همیشه معروف و شایع بوده که مرحوم شیخ انصاری معتقد شدن استصحاب مطلق حجت نیست، به جنگ مشهور رفت، معتقدن که استصحاب فقط در شک در رافع حجته، در شک در مقتضی حجت نیست. حالا اینکه چرا اصلا شک مبتلای به این مبنا شده، ریشه و فلسفش به کجا برمیگرده فعلا بماند، ان شاء الله در کمه بعدی همین امروز بتونیم خدمتتون توضیح بدیم. حالا قبل از اینکه این رو ریشیابی بکنیم، خود این شک در رافع و شک در مقتضی رو توضیح بدیم. حالا اینا نمیدونم قبلا گفتیم نگفتیم، اگرم گفته باشیم بالاخره جای اصلیش اینجاست، اگر قبلا اشاره کردیم جای اصلیش اینجاست. فرق شک در رافع و شک در مقتضی چیه؟ اصلا یعنی چی شیخ میفرماید استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، در شک در رافع حجت هست؟ یعنی چی؟ چی جوری؟ با مثال خدمتتون عرض میکنم. فقط بفرمایید، یه چراغ نفتی اینجا هست، این چراغ نفتی رو من روشن میکنم، میبرم میذارم تو حیات، بعد از مدتی شک میکنم اون چراغ نفتی که روشن کردم و تو حیات گذاشتم آیا هنوز روشن هست یا نیست. علیکم السلام و رحمت الله. خب این شک به دو صورت قابل تحقیق و بررسیه که هر صورتش حکم جداگانه داره. من تقاضا میکنم این مثال، یه مثال خیلی ساده ای هم هست، یه مثال عرفی ساده پیش افتاده ولی برای بیان مبنای مرحوم شیخ بسیار عالیه، یعنی صاف مبنایشون رو انشاءالله جا میندازه انشاءالله. دقت بفرمایید، پس چراغ نفتی داشتیم، این چراغ نفتی رو روشن کردیم گذاشتیم تو حیات، بعد اومدیم نشستیم تو خونه، مدتی گذشته، شک میکنم آیا اون چراغ هنوز روشن هست یا نیست. سوال من اینه، چرا شک میکنی؟ منشأ شک شما به چی در میگرده؟ اصلا چی شده که شما شک کردی؟ خب دو حالت اتفاق میفته، منشأ شک دو چیز میتونه باشه، یا حالتش همون شک در مقتضیه، یا حالتش شک در رافع. یا حالتش که شک کردی این میتونه باشه، میگی این چراغ که من روشن کردم و بردم گذاشتم تو حیات اصلا توش نفت داشت یا نه، مخزنش چقدر نفت داشت، مخزن پر بود، متوسط بود، تش بود، خالی بود، چی بود؟ نمیتونه. احتمال میده که این مخزنش نفت آنچنانی نداشته که شما در حدی که روشن کردی مثلا یک ده دقیقه یک ربعی این روشن بوده و بعد اون تمانده نفت سوخته تموم شده و وقتی که خب منبع تموم بشه خاموش میشه دیگه، مثل ماشینی که باک بنزینش حالا از اون آمپر علامت بنزین خراب باشه و همینطور بره تو جاده، بره باک بنزین که تموم بشه یهو ماشین خاموش میکنه وای میسته. اینجا همینه، اینجا اگر این منبع این چراغ نفتش کم بوده باشه الان بعد از نیم ساعت تموم شده و خود به خود هم دیگه خاموش شده. یه احتمال منشأ شک شما اینه، اگر منشأ شک این باشه بهش میگن شک در مقتضی. یعنی چی شک در مقتضی؟ یعنی این چراغ که شما روشن کردی و تو حیات گذاشتی نمیدونی که آیا اقتضای دقت بفرمایید، آیا اقتضای روشنایی تا 5-6 ساعت رو داره یا نداره. چرا نمیدونه اقتضای روشنی رو داره یا نداره؟ چون نمیدونه چقدر توش نفت بوده، اون مخزن نمیدونه توش چه خبر بوده. این میشه مثال شک در مقتضی. شیخ اینطور جاها میگه نمیشه استصحاب جاری بکنه. اگر شما نمیدونستی که چقدر توش نفت ریختن، همینطور روشن کردی اومده تو خونه نشستی و الان شک میکنی که هنوز روشن هست یا نه، نمیتونی بگی خب بله نیم ساعت قبل که روشن کرده بودم، روشن بوده، الان شک میکنم استصحاب میکنم بگو هنوز روشن است. شیخ میگه نه نه، استصحاب به درد اینجا نمیخوره، چون شما اصل اقتضای استمرارش رو نمیدونی، اصلا نمیتونی که اقتضای استمرار داره نمیدونی چی رو میخوای استصحاب بکنی. اینجا استصحاب به درد نمیخوره، میشه شک در مقتضی که شیخ مخالف. این بذارید کنار، بریم سراغ شک در رافع. شک در رافع مثالش چیه؟ همون مثال رو با یه فرض دیگه. توی فرض دوم شما این منبع چراغ رو پر نفت کردید. مثلا اگر 5 لیتر نفت می‌گیرید کامل 5 پر توش نفت ریخت. و اگر 5 لیتر کامل نفت بریزید مثلا اقلا 2 روز میتونه روشن باشه. مثال عرض می‌کنم ما. تا 2 روز روشنایی داره. به صورت مستمر هم که باشه. خب شما این چراغ رو مخزن رو پر نفت کردید، گذاشتید تو حیاط روشن کردید. بعد اومدید تو خونه نشستی بعد از نیم ساعت یک ساعت شک میکنی اون چراغ هنوز روشن هست یا نیست. اینجا دیگه چرا داری شک میکنی؟ مگه مخزن پر نفت نبود؟ مگه چراغی که پر نفت باشه تا 2 روز روشنایی نداره؟ حالا این حاجای بزرگوار این مثالهای ما رو که میشنوه، حاجی بابا رفتی تو قدیمای خودتون اون موقعی که زندگی مردم با نفت و چراغ حرفا بود، چه سختی ها و چه مشکلاتی. خب به لطف امام زمان به برکت این نظام انقلاب همه جا حتی روستاها با روستاها دیگه الان گاز دارن، خیلی راحت بدون اینکه بخواد دردسر داشته باشن باید الحمدلله دارن زندگی میکنن. دیدم این حاجی خیلی با تفکر داره مثال رو گوش میده، گفتیم رفته تو خاطرات قدیم خودش. غرض این که اینجا دیگه چرا داری شک میکنی وقتی مخزن پر نفت باشه که دیگه حالا نباید شک در روشنایش داشته باشیم؟ میگه نه، منشأ شکم این نیست، بلکه منشأ شکم اینه که احتمال میدم تو هوای سرد زمستونی یه باد اومده باشه، اون باد چراغ رو خاموش کرده باشه. به خاطر وزیدن باد شک میکنم آیا این چراغ هنوز روشن هست یا نیست. ببینید شکل در رافع میشه. شیخ میگه استثناء به درد اینجا میخوره. میگه تو که مخزنش میدونی پر بود، بله میدونی که حالا استمرار و اقتضای روشنی داره، میگه بله، فقط شک داری که آیا باد اومده خاموش بکنه یا نکنه. بگو انشالله که نیومده، انشالله که اون باد نیومده، انشالله که بادی این چراغ رو خاموش نکرده. استثناء به درد اینجا بخوره، شک در رافع. به لطف امام زمان علیه السلام این مبنای فنی شیخ انصاری با یه مثال ساده جا افتاد. شک در مختزیش اون، شک در رافع. شیخ میگه استثناء تو شک در مختزی حجت نیست، در شک در رافع حجت هست. حالا چرا؟ به چرایش برسیم. چرا شیخ اومده بین مقتضی و رافع فرق گذاشته؟ از کجا به این فرق رسیده؟ میفرماد ریشه تفکر شیخ به یک کلمه برمیگرده، اون کلمه نقضه. نقض که در متن روایت اومده. شیخ میگه مگه شما حجت استصحاب رو از کلام حجت خدا نگرفتید که فرمود لا تنقض الیقین بشک؟ میگیم چرا؟ خب میگه نقض یعنی چی؟ نقض یعنی پاره کردن. خب پاره کردن برای کجا میاد؟ ببینید آقا این برگه که سالمه، اگه من بخوام بگم پاره نکن جا داره چون سالمه، ولی اگر همین برگه دی کسی بگه خود خود بکن بریزه کف دستش بعد بهش میگم خب حالا پاره نکن، بگه چی رو پاره نکنه؟ بگه خود خود شده، بگه پاره کردن معنا نداره. ببینید نقض به معنای پاره شدن برای جای معنا داره که استمرار داشته باشه. بعد ما بگیم استمرارش رو قیچی نکن، استمرارش رو قطع نکن. پس به اعتبار معنای نقض باید اصل اقتضا و اصل استمرار مسلم باشه. اگه اصل اقتضا مسلم نباشه دیگه لاتنگوز معنا نداره. بازم حالا چون به اذان خوردیم توضیح و تکمیلی باشه برای جلسه بعدی ان شاء الله. الحمدلله.